ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. حسن روحانی خشکسالی را دلیل اصلی قطع گسترده برق ذکر کرد. ادامه قطع برق بر بازار مواد غذایی نیز اثر منفی خواهد داشت. سخنگوی دولت حمله به یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی را پس از حدود 2 هفته تایید کرد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا. این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه 15 تیر 1400 را به اطلاع شما می‌رسانم. همزمان با بالا گرفتن اعتراضات مردم در نقاط مختلف ایران به دلیل خاموشی‌های مکرر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 15 تیر دلیل اصلی قطع برق را کمبود آب صدها بر اثر خشکسالی دانست و گفت 7000 مگاوات برق کشور به دلیل کم آبی صدها از مدار خارج شده است.
تقریبا برقابی ما که 7000 مگاوات برق ما برقابیه، این برقابی ما تقریبا قطع شده به خاطر اینکه سدهای ما آبش در اون حد نیست که رها بشه برای توربین ها. قطع شده، 2 تا توربین ما هست در 2 تا سد داره کار میکنه، اونم ممکنه در آینده اون هم از کار بیفته به خاطر خشکسالی.
حسن روحانی همچنین گفت به دلیل کمبود برق به برخی مناطق خاموشی داده می شود تا کل شبکه برق کشور قطع نشود. او گفت به باور او وزارت نیرو در این زمینه مقصر نیست. حسن روحانی دلایل دیگری را هم برای قطع برق ذکر کرد اما در مورد این دلایل توضیحی نداد. این در حالی است که از دیماه پارسال به دنبال خاموشی‌های گسترده در چند شهر اعلام شده بود که استخراج بیتکوین به خصوص توسط شرکت‌های چینی عامل اصلی قطع برق بوده است. در روزهای اخیر در پی خاموشی‌های مکرر و گسترده، ساکنان شهرهای مختلف کشور در مقابل ادارات برق تجمع کرده و در برخی موارد علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. مرتبط با همین مسئله، خبرگزاری ایلنا به نقل از محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی ایران گزارش داد در صورت ادامه آشفتگی و بی‌برنامگی در قطع برق و آب، اثرات منفی آن به زودی در بازار مواد غذایی هم خود را نشان خواهد داد. محسن نقاشی فاسد شدن مواد اولیه و توقف تولید را از مشکلاتی دانست که قطع برق برای صنایع غذایی به دنبال داشته است. به گفته محسن نقاشی، معمولاً قطع برق در واحدهای تولیدی همراه با قطع آب است و این موضوع مشکلات را مضاعف می‌کند. در همین حال رسانه‌های ایران گزارش دادند ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید با ابراز نگرانی جدی از قطع فراگیر برق از وزارت نیرو درباره این وضعیت و راه‌های رفع آن گزارش خواسته است. طبق گزارش‌ها، رضا اردکانیان وزیر نیرو عصر دوشنبه با حضور در دفتر ابراهیم رئیسی با او دیدار و گفتگو کرده است. در پی انتشار تصاویر ماهواره‌ای از یکی از تأسیسات مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران و مشاهده تخریب بخشی از آن، علی ربیعی سخنگوی دولت پس از حدود 2 هفته این حمله را تایید کرد. علی ربیعی گفته اصل اقدام را که او خرابکارانه خوانده تایید می‌کند، اما آسیب قابل توجه انسانی و فنی وارد نشده است. او میزان آسیب را مختصر خوانده و گفته به سقف یکی از سوله‌ها آسیب وارد شده که در حال تعویض آن هستند. در روزهای گذشته یک مؤسسه اطلاعاتی در اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده بود که تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج در جریان حمله‌ای که پهپادی توصیف شده خسارت دیده است. در همین زمینه با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم دلیل تأخیر 2 هفته‌ای در تایید حادثه توسط مسئولان جمهوری اسلامی چه بوده است؟
واقعیتش اینه که به نظر میاد که کماکان مردم هستن که نامحرمن تو این موضوع، به دلیل اینکه وقتی که اتفاقاتی از این قبیل خرابکاری اتفاق میفته، بخشش صحبتی که مسئولین جمهوری اسلامی میکنن مسائل امنیت ملی هستش که خب فاش کردن دقیق اتفاقاتی که افتاده ممکنه به ضرر منافع ملی باشه. ولی اگر که بخوایم دقیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم، اون کسی که خرابکاری رو انجام داده نفوذی داشته که تونسته اون خرابکاری رو انجام بده، بنابراین اشراف اطلاعاتی داشته، بنابراین اون دشمن فرضی نیستش که قرار منافع ملی رو به خطر بندازه، چون منافع ملی محلی رو قبلا به خطر افتاده و اونها استفاده کردن و وارد شدن و در طول سالها میبینیم که چقدر ترورها، تخریبها و از این قبیل اتفاقات افتاده. اینجا به نظر میاد که حفظ وجهه بیرونی جمهوری اسلامی، اون چیزی که توی این سالها در مورد امنیت ازش صحبت کردن، این که اینجا ما امنیت داریم، عوضش امنیت داریم، جزیره ی ثبات، این وجهه اگر به خطر بیفته دیگه شاید اون تنها دلیلی که مسئولین جمهوری اسلامی الان توجیه میکنن که چرا وضعیت رو به شیوه که هست باید تحمل کرد هم زیر سوال میره. بنابراین مردم به نظر میاد که کماکان نامحرم هستن و این عدم شفافیت بیشتر از این جهته که خب چطور میشه این میزان نفوذ اطلاعاتی رژیم ها و نیروهایی که جمهوری اسلامی قرار برای حفظ امنیت ملی از مردم ازشون دفاع بکنه، چطور همه اینها به خطر افتاده و بنابراین مردم نامحرم میمونن و نمیشه این اطلاعات رو به طور شفاف و دقیق با اونها در میون گذاشت. جدا از اینکه خب شفافیت در جمهوری اسلامی خیلی معنای زیادی نداره و خب این پنهانکاری ها سال هاست که در جریان بوده.
از جمله در آنچه که علی ربیعی سخنگوی دولت به تازگی گفته اشاره شده به این که عکس هوایی که در برخی رسانه ها منتشر شده، ایشون گفته که در واقع این مال مقطعی است که سقف تاسیسات رو جهت تعمیر برداشته بودند و این ناشی از آسیب نیست.
بعد از یک کارشناس عمران پرسید، من نمیدونم که چقدر از نظر معماری و ساختمان‌سازی همچین چیزی ممکن هست یا نیست، حداقل میتونم حدس بزنم در مورد سازه‌های سبکی که در کشورهای مثل آمریکا استفاده میشه ازش این امکان هستش از نظر فیزیکی و معماری که این اتفاق بیفته، ولی میگم نوع ساختمان اینا یه کارشناسی اون حوزه باید در موردش صحبت بکنه. منتها مسئله این نیست اصلا که حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه، موضوع اینجاست که انقدر اطلاعات ناقص، اطلاعات با تاخیر و مهمتر از اون هم که گفتن اطلاعات غلط و نادرست در طی سالها به مردم داده شده که حتی اگر این واقعیت هم داشته باشه برای بخش بزرگی از جامعه قابل پذیرش نیست. یعنی حتی اگر قرار باشه واقعا بشه ثابت کرد این سخت آسیبی ندیده بوده و داشتن کل سخت رو تعویض میکردن، بعیده که بخش بزرگی از مردم این رو بپذیرن به دلیل همون عدم شفافیت.
بخشی از کارشناسان بین المللی اشاره کردن که اساسا انتشار همین تصویر هوایی باعث شده که بعد از دو هفته سخنگوی دولت ایران اصل اتفاق افتادن خرابکاری رو پذیرفته. دیدگاه شما در این زمینه چیه؟
به احتمال زیاد درسته، با توجه به اینکه سابقه ای که ما در مسئولان جمهوری اسلامی دیدیم همینطور بوده، یعنی تا وقتی که ادله بسیار محکمی در مورد اتفاقات نفتوزه که شاید بارسترینش مسئله هواپیما و سرنگونی هواپیمای اوکراین بوده باشه، هیچ وقت نپذیرفتن اتفاقی که افتاده و خب تکنولوژی جوری پیشرفت کرده که الان کار رو سخت میکنه برای پنهانکاری. من خاطرم هست که چند سال پیش یه خبری اومده بود که توی فرودگاه مهرآباد در یک مانوری دو نفر کشته شدن اگر اشتباه نکنم و بعدها خبر اومد که اون یک حمله تروریستی بوده و شاید در میون خبرها دیگه اونقدر هم به چشم یا گوش نرسید، ولی این مسبوق به سابقه است در جمهوری اسلامی که تا وقتی که عیان نشه نمیپذیرن. همونطوری که گفتم نه به دلیل اینکه کار امنیتی یا اطلاعاتی لزوما انجام میشه، به دلیل اینکه مردم محرم نیستن و از طرف دیگه اون وجهه‌ای که در مورد ثبات و امنیت دارن سعی میکنن که در ذهن مردم یا حداقل بخشی از مردم جا بندازن، خب با این اتفاقات به شدت تغییر میکنه و مخدوش میشه. به همین دلیل هم هست که اونها این شیوه رو پیش گرفتن.
بعد از گفتگوی من با خانم فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل، گزارش بعدی رو بشنویم درباره هفتمین حمله پهپادی علیه مواضع آمریکا در عراق که سرنگونی یک پهپاد حاوی مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد آن را رقم زده است. گزارش پروانه وحید منش.
شامگاه دوشنبه یک پهپاد حاوی مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد رهگیری و توسط پدافند ارتش آمریکا سرنگون شد. پیش از سرنگونی این پهپاد توسط سامانه ضد موشک نظامیان آمریکایی، صدای آژیر خطر در سفارت ایالات متحده و همینطور پایگاه نظامی یونیون 3 به اصطلاح درآمده بود. روز دوشنبه نیز رسانه‌ها از اصابت 3 موشک به پایگاه عین الاسد در استان الانبار در غرب عراق که محل استقرار نظامیان آمریکایی است خبر داده بودند. این دو حمله هیچ خسارت جانی به همراه نداشته و هیچ گروهی هم تاکنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند گروه‌های نیابتی ایران در عراق برای حمله به منافع آمریکا از تجهیزات پیشرفته استفاده می‌کنند. گفته می‌شود شبه نظامیان مورد حمایت ایران به شکل فزاینده‌ای پهپادهای انتحاری را به کار می‌گیرند که خطر پهپادهای مسلح به دلیل قابلیت آنها در شیرجه به سمت اهداف و رهگیری سخت‌تر آنها به نگرانی جدید نیروهای آمریکایی تبدیل شده است. این در حالی است که از آغاز سال 2021 مواضع آمریکا در عراق هدف 47 حمله قرار گرفته است که واشنگتن صراحتاً این حملات را به شبه نظامیان مورد حمایت ایران نسبت می‌دهد. در واکنش به این حملات نیروی هوایی آمریکا 5 تیر ماه به تلافی حمله صورت گرفته به کنسولگری خود در اربیل به مواضع این شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله هوایی کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با دفاع از این حملات آن را یک اقدام ضروری عنوان کرده بود.
اقدامی ضروری مناسب و بررسی شده با هدف مقابله با تهدید افزایش تنش و ارسالی پیامی واضح صورت دادیم. این اقدام برای دفاع از خود و جلوگیری از حملات بیشتر بود. به نظرم این اقدام ارسال کننده پیامی مهم و قوی است و بسیار امیدوارم که این پیام دریافت شود.
این حملات به تأسیسات وابسته به کتائب حزب الله و یگانهای سید الشهدا بودند که از سوی شبه نظامیان وابسته به ایران برای حملات پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در عراق و تأسیسات آنها مورد استفاده قرار می گرفتند. اما 12 تیر ماه مجید تخت‌روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت نوشته بود که ایران در حملات مسلحانه‌ای که در عراق علیه کارکنان یا تأسیسات آمریکا انجام شده دخالت مستقیم یا غیر مستقیم نداشته است. با این حال پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد این حملات نوشته بود که تکه‌های یافت شده از لاشه این پهپادها نشان می‌دهد که این هواپیماهای بدون سرنشین با استفاده از قطعات ایرانی یا بر الگوی آنها ساخته شدند و احتمالاً به وسیله گروه‌های نوپای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی که به خوبی آموزش دیدند استفاده شدند. واشنگتن با افزایش نگرانی‌ها از تکرار حمله‌های پهپادی برای ارائه اطلاعات درباره چنین حمله‌هایی که مواضعش را هدف قرار می‌دهند 3 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. روز 10 تیر ماه نیز روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت که مقام‌های آمریکا تصمیم گرفتند به حملات این گروه‌ها حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی صدمه وارد نشود قاطعانه پاسخ دهند. مقام‌های آمریکایی گفتند حملات اخیر ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه نشان دهنده آن است که دولت این کشور تصمیم گرفته است قاطعانه در صورتی که حتی به یک آمریکایی هم صدمه‌ای وارد نشود پاسخ دهند. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل معتقد است آمریکا در قبال تهدیدها و فشارهای ایران در تلاش است واکنش مناسب و قاطع از خود نشان دهد.
بی‌تفاوتی یا استیصال آمریکا در مقابل این حملات شبه نظامیان موجب نوعی از افزایش جلومندی یا اعتراض متحدین آمریکا در عراق علاوه خصوص کرها شده بود که در چندین مورد این حملات اتفاق افتاده اما هیچ واکنش مناسبی از طرف آمریکا دیده نشد. و از طرفی هم ما شاهد بودیم که در این مدت به نوعی ایران آمریکا را از طریق این حملات تحت فشار قرار میداد، یعنی به نوعی آمریکا میخواد این توازن رو دوباره ایجاد کنه که و یا این پیام رو بده که از طریق این فشارها ایران نمیتونه در ایران امتیازات جدیدی بگیره و از طرفی هم یک نوع افزایش خطر حملات با تکنولوژی جدید در خصوص پهپادها رو ما شاهد بودیم که این هم آمریکایی ها رو نگران کرد.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست این پیام دولت آمریکا که از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ایران منتقل شده نشان دهنده تغییر رویکرد آمریکا در منطقه در قبال حملات شبه نظامیان نسبت به دوران دونالد ترامپ است. دونالد ترامپ در ماه سال گذشته خط قرمزی تعیین کرد که بر اساس آن هر گونه حمله شبه نظامیان در عراق که به کشته و یا زخمی شدن حتی یک آمریکایی منجر شود با واکنش ایالات متحده روبرو شود.
و بعد از گزارش همکارمان پروانه وحید منش درباره هفتمین حمله پهپادی علیه مواضع آمریکا در عراق، این نوبت خبری رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. میتونید اخبار و تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.